با نام و یاد خدا، مهدی شامی زنجانی هستم و شما دارید به پادکست مدرسه تحول دیجیتال گوش میکنید. عنوان این اپیزود مدل بلوغ تحول دیجیتال 2020. اجازه بدید عرایزم رو با پاسخ دادن به این سوال مهم آغاز بکنم که چرا برای تحول دیجیتال ما به یک مدل بلوغ نیاز داریم. اگر ما بدون مدل بلوغ اقدام بکنیم برای توسعه دیجیتال سازمانمون، به احتمال زیاد اون نگاه مالتی دایمنشنال یا چند بعدی و اون نگاه نظاممند و چتری که باید به تحول دیجیتال داشته باشیم رو نخواهیم داشت. و البته نکته بعد، اهمیت داشتن یک نگاه متوازن به ابعاد مختلف فنی و انسانی تحول دیجیتاله. داشتن مدل بلوغ تحول دیجیتال میتونه به ما کمک کنه در هر زمانی بدونیم تو چه نقطه‌ای ایستادیم و همچنین کمک بده تا دورنما و چشمانداز خودمون رو ترسیم بکنیم و یک فانوس دریایی داشته باشیم برای حرکت رو به جلو توی حوزه دیجیتالی شدن. پس ما به مدل بلوغ نیاز داریم، هم برای سنجش وضعیتمون و هم برای اینکه بتونیم نقشه راه تحول دیجیتالمون رو روش بنا بکنیم. اما داستان مدل بلوغ تحول دیجیتال 2020 چیه؟ باز همینجا علاقه‌مندم یک تاریخچه کوتاهی رو خدمتون عرض بکنم. ما توی تیممون توی سال 95 استارت زدیم کار کردن روی یک مدل بلوغ تحول دیجیتال رو و البته اولین ویرایشی که از این مدل ارائه کردیم بیشتر مبتنی بر مدل دانشگاه MIT بود. امروز که توی سال 1400 هستیم، باید عرض بکنم که 4 ویرایش مختلف این مدل توی سالهای مختلف ارائه شده و الان از ویرایش 4ش استفاده می‌کنیم که در نیمه دوم سال 99 و اوایل سال 1400 عملاً ارائه شد و روش کار شد. ما برای ارائه ویرایش 4 36 مدل تحول دیجیتال و مدل بلوغ تحول دیجیتال رو توی دنیا بررسی کردیم تا بتونیم به کاملترین نسخه از مدل خودمون تو طول این سالها دست پیدا بکنیم. مدل 2020 در ویرایش 4 خودش شامل 10 بُعد و 100 شاخص هست که این 10 بُعد رو من در ادامه توضیح خواهم داد و نمونه هایی از شاخص های اون رو خدمتتون معرفی خواهم کرد. اما این توضیح رو خدمتتون عرض بکنم، وقتی در مورد این مدل بلوغ تحول دیجیتال 2020 صحبت میکنیم، این نکته رو باید مد نظر داشته باشیم که این مدل تو ارزیابی بلوغ 20200 امتیاز رو به سازمان ها تخصیص میده و به همین دلیل که نامش هم 2020 شده. 200 امتیاز اولیه برای سازمانی که اهتمام پیدا میکنه به ارزیابی بلوغ و 20000 امتیاز که حاصل بررسی اون 10 بُعد و 100 شاخصیه که خدمت شما عرض کردم. بسته به امتیازاتی که از 0 تا 20200 سازمان ها دریافت میکنن، میتونن توی 5 سطح بلوغ قرار بگیرن که از پایین به بالا سطح مبتدی دیجیتال، بعد از اون سطح دوم جوینده دیجیتال، سطح سوم رهسپار دیجیتال، سطح چهارم حرفه‌ای دیجیتال و نهایتاً بالاترین سطح زبده دیجیتال هست که مدل این 5 سطح رو در نظر گرفته. و نکته مهم اینه که تو هر کدام از این سطوح 5گانه 3 لایه هم وجود داره که رسماً 15 وضعیت رو برای سازمان‌ها میتونه به وجود بیاره. این به عنوان توضیحات اولیه این مدل خدمتون عرض کردم. در ادامه به بحث ابعاد و گزینه‌های این مدل خواهیم پرداخت. ابعاد 10گانه مدل 2020 رو میتونیم به 2 دسته بُعد بشکنیم. 4 بُعد که اونها رو میشه دستاورد تحول دیجیتال دونست و 6 بُعدی که بیشتر نقش توانمندساز و نقش زیرساختی رو دارن تا اون 4 بُعد بتونن به منصه ظهور برسن. و البته اگر ما بتونیم توانمندسازها رو برقرار کنیم و دستاوردها رو توی سازمان به وجود بیاریم، میتونیم انتظار داشته باشیم که در آینده نزدیک منافع و بنفیت های حوزه دیجیتال رو هم کسب بکنیم و به دست بیاریم. اما ابتدا نام ببرم 4 بعد دستاوردی تحول دیجیتال رو. یکی از این ابعاد 4گانه مدل کسب و کار و اکوسیستم هست. بعد بعدی بحث فرایند هاست و 2 بعد بعد به تجربه می پردازه. یکی تجربه مشتریان بیرونی که تحت عنوان تجربه مشتری میگیم و دیگری تجربه مشتریان داخلی که تجربه کارکنان نامگذاری می کنیم. وقتی ما اینها رو دستاورد تحول دیجیتال می دونیم، یعنی سازمانی که به سمت تحول دیجیتال حرکت میکنه توی 1 یا چند مورد از اینها باید دچار تحول بشه و البته اگر قرار باشه که تحول متوازنی رو داشته باشه نمیتونه از کنار این 4 تا بی توجه بگذره. پس ما میخوایم این 4 دستاورد رو به دست بیاریم، اما برای رسیدنشون توی مراحل بلوغ باید سعی بکنیم توانمندسازهایی رو هم فراهم بکنیم تا شرایط لازم برای به منصه ظهور رسیدن این 4 دستاورد رو ایجاد بکنن. این 6 بعد توانمندساز بلوغ چیا هستن؟ بحث استراتژی دیجیتال، حکمرانی و رهبری دیجیتال، نوآوری دیجیتال، فرهنگ و مهارت دیجیتال، بحث فناوری و داده که کنار هم میتونن شرایط لازم رو برای رسیدن به دستاوردهای تحول دیجیتال به وجود بیارن. اما قبل از این که من وارد معرفی برخی از شاخص ها تو این ابعاد 10گانه بشم، باید خدمتون توضیح بدم که هر کدام از شاخص ها به صورت 5 گزینه‌ای مورد بررسی قرار میگیره که در پایین ترین سطحش جاییست که سازمان اساساً مفهوم اون شاخص رو درک نکرده و اعتقادی بهش نداره که طبیعتاً امتیاز پایینی رو میگیره، و بالاترین سطح امتیاز جاییست که ارزیابی ما نشون میده که از اون شاخص و از اون مفهوم سازمان تونسته بنفیت، منفعت و ولیو ارزش کسب بکنه. پس بالاترین امتیاز توی این شاخص های 100گانه زمانی داده میشه که ارزیابی ها نشون بده که اون ولیو و بنفیت، اون ارزش و منفعت برای سازمان به وجود اومده. خب زمانش رسیده که به معرفی برخی از شاخصهای این ابعاد 10گانه بپردازیم و در ابتدا بریم سراغ 4 بعد دستاوردی تحول دیجیتال و از مدل کسب و کار و اکوسیستم آغاز بکنیم. آنچه که توی شاخصهای 10گانه این بعد بررسی میشه اینه که ببینیم چقدر توی عصر حاضر سازمان شیوه و روش خلق ارزشش رو بازنگری کرده و متناسب با قابلیت‌ها و فرصت‌هایی که توی عصر دیجیتال وجود داره کار میکنه. موضوع بعدی که مورد توجه قرار میگیره توسط شاخص‌ها ویژگی‌هایی است که مدل کسب و کار سازمان تو عصر حاضر باید داشته باشه. ویژگی‌هایی مثل چابکی، تقلید پذیری، مقیاس پذیری و پایداری مورد بررسی قرار میگیره. طبیعتاً مدل‌هایی که بیشتر چابک باشند، کمتر تقلید پذیر و مقیاس پذیر و پایدار میتونن مدل‌های مناسبتری برای سازمان‌ها توی عصر حاضر باشن. و بحث بعدی که توی این بود شاخصهاش بررسی میکنن اینه که چقدر توی سازمان نگاه اکوسیستمی توی عصر دیجیتال وجود داره و آیا اقدام کردن به اینکه ارزیابی داشته باشن از وضعیت اکوسیستمشون و اقدام کرده باشن به توسعه اکوسیستم دیجیتال خودشون. مجموعه اینها هست که مشخص میکنه آیا سازمان توی مدل کسب و کار و اکوسیستم خوب پیشرفته یا خیر. بعد دوم بعد فرایندهای کسب و کار هست. در این بعد شاخصهای 10گانه سعی میکنن بررسی بکنن که چقدر توی سازمان حکمرانی فرایندهای کسب و کار داره اتفاق میفته. آیا سازمان اساساً به ارزیابی بلوغ فرایندهاش دست زده؟ و بعد 4 اقدام مهم بررسی میشه که اونها بحث مستندسازی فرایندها، بحث بهبود و مهندسی مجدد فرایندها، مدل سازی و معماری فرایندها و تضمین کیفیت فرایندهاست که میزان بلوغ این موارد هم مورد بررسی قرار میگیره و در نهایت یکی از شاخص ها به این میپردازه که آیا KPI های فرایندها داره مورد سنجش قرار میگیره یا نه، یعنی شاخص های کلیدی عمل کرده فرایندها به درستی مورد بررسی قرار میگیره یا خیر، و در نهایت بررسی این موضوع که چقدر از فناوری ها و به ویژه فناوری های دیسراپتیو و تحول آفرین داره در فرایند های سازمان استفاده میشه. بعد سوم از ابعاد مدل 2020 تجربه مشتری هست. توی این بعد شاخص های مختلفی داریم که میپردازند به حکمرانی تجربه دیجیتال مشتری توی سازمان، اینکه آیا اساساً سازمان ارزیابی مشخصی رو از تجربه دیجیتال مشتری انجام میده، آیا اقدام کرده به طراحی و تحلیل نقشه سفر مشتری، و آیا توی برنامه‌ها و فرایندهاش ارتقای تجربه دیجیتال مشتری چه در مرحله پیش از خرید محصول و خدمت، چه در حینش و چه پس از اون داره اتفاق میفته یا خیر. موضوع دیگه‌ای که اهمیت داره، آیا سازمان اساساً دانش و مهارت‌های مدیریت تجربه مشتری رو داره تلاش می‌کنه ارتقا بده، و در نهایت اینکه در توسعه محصولات و خدمات دیجیتال آیا سازمان با مشتریان خودش به کوکریشن یا هم‌آفرینی دست می‌زنه یا نه. اینها مواردی است که توی بعد تجربه مشتری بهش پرداخته میشه. و بعد چهارم از دستاوردهای تحول دیجیتال در مدل، بعد تجربه کارکنانه. اینجا هم شاخص ها به موارد مختلفی میپردازن، اینکه آیا اساساً یک رویکرد راهبردی به بحث مدیریت تجربه دیجیتال کارکنان در سازمان وجود داره یا نه، سرخطاش رو توی استراتژی های منابع انسانی یا حتی استراتژی سطح بالاتر میتونیم ببینیم، آیا اساساً محیط کار و تجربه دیجیتال کارکنان تو سازمان مورد ارزیابی قرار میگیره، آیا توسعه نظام کار دیجیتال تو سازمان اتفاق افتاده، به ویژه بعد داستان مربوط به کووید این موضوع خیلی موضوع با اهمیت تری شده، طراحی و تحلیل نقشه سفر کارکنان اتفاق افتاده، و آیا چه پیش از استخدام، چه حین همکاری و چه پس از قطع همکاری به ارتقای تجربه دیجیتال کارکنان توی سازمان‌ها داره فکر میشه یا نه، و نهایتاً اینکه آیا ما پرداختیم به بازطراحی دیجیتال محور شغل‌ها و بازطراحی دفتر فیزیکی کار در این عصر. اینها مواردی هستند که به عنوان شاخص‌های بعد تجربه مشتری مطرحن. ما تا اینجا 4 بعد از 10 بعد مدل رو دیدیم، تاکید میکنم 4 بعدی که تحت عنوان دستاوردهای تحول دیجیتال اونها رو میشناسیم. خب بریم سراغ ابعاد توانمندساز، ابعاد ششگانه توانمندساز، و از بعد حکمرانی شروع کنیم. حکمرانی دیجیتال بحث مهمی است و تأثیر جدی در موفقیت برنامه ها و نقشه راه شما تو حوزه تحول دیجیتال داره. شاخص های این بُعد هم به موارد متعدد و متنوعی میپردازن، مثل اینکه چقدر اساساً سازمان سواد حکمرانی رو در درون خودش ارتقا داده و تلاش کرده که تو این زمینه دانش و مهارت بیشتری رو به سازمان خودش اضافه بکنه، آیا سازمان نظام حکمرانی دیجیتال خودش رو طراحی کرده، سازوکارهایی برای تعریف و تصویب و مدیریت پروژه‌های تحول دیجیتال داره، آیا رفته به این سمت که بازطراحی دیجیتال محور ساختار سازمانش رو انجام بده، یعنی در عصر دیجیتال نگاه کنه که ساختارش باید چه تغییراتی بکنه و این تغییرات رو اعمال بکنه، چگونه مدیریت تعارض رو توی راهبری تحول دیجیتال انجام میده و مواردی از این دست. و البته یکی از بخش‌های مهم این بُعد هم پرداختن به مباحث رهبری است. چقدر هیئت مدیره و مدیران ارشد از تحول دیجیتال پشتیبانی میکنن، چقدر رهبران توی سازمان دارن لید میکنن بحث تحول دیجیتال رو و تأثیر گذارن، چقدر سازمان به این درجه از تفکر رسیده که رهبران دیجیتال رو از درون و بیرون صنعتش به سازمان خودش بیاره و جذب بکنه، و چقدر داره روی پرورش رهبران دیجیتال تو سطوح مختلف کار میکنه. اینها مواردی است که توی بعد حکمرانی میتونه مورد توجه قرار بگیره. بعد بعدی استراتژی دیجیتال هست. در شاخصهای این بعد به دنبال بررسی این هستیم که آیا سازمان به تحول دیجیتال واقعا یک نگاه راهبردی داره، و اینکه چقدر ارکان استراتژیک دیجیتال خودش رو تدوین کرده. ارکان استراتژیک دیجیتال شامل چشم‌انداز، اهداف و استراتژی‌های سازمان تو حوزه دیجیتالی شدن هستند. اساساً این ارکان استراتژیک دیجیتال توی سازمان چقدر گستردگی و دامنه پوشش دارند؟ آیا تک تک سیلوها و فانکشنها و بخشهای مختلف سازمان رو تحت پوشش قرار دادن و تو اون حوزه ها هم سعی کردن برای دیجیتالی شدن پیشنهاداتی رو ارائه بدن؟ چقدر سازمان رفته فناوری های دیجیتال منتخب خودش رو معلوم کرده؟ چون به نظر میاد هر سازمانی باید چیزی حول و حوش 2 یا 3 فناوری رو به عنوان فناوری راهبردی خودش انتخاب بکنه و آینده خودش رو روی اونها بسازه. چقدر سازمان یک برنامه اجرایی در حوزه تحول دیجیتال داره و چقدر تلاش کرده که بین استراتژی‌های تحول دیجیتال با استراتژی‌های رقابتی و کارکردی سازمان خودش بتونه همراستایی به وجود بیاره، و در نهایت آیا ریترن آن دیجیتال RODI نرخ بازگشت دیجیتال رو داره ارزیابی میکنه. طبیعتا سازمان های این ارزیابی رو انجام میدن که به جهت مراحل بلوغ جلوتر باشن و به نقطه رسیده باشن که بتونن منافع و ارزش های تحول دیجیتال رو مورد ارزیابی قرار بدن. بعد با اهمیت بعدی از ابعاد 10 گانه مدل تحول دیجیتال 2020 بعد فرهنگ و مهارت هست. در شاخصهای این بعد هم بررسی میشه که آیا اساساً ارزیابی فرهنگ دیجیتال و ارزیابی مهارت‌های دیجیتال توی سازمان داره به درستی اتفاق میفته یا نه، و چقدر برنامه برای پرورش فرهنگ دیجیتال و برنامه برای توسعه مهارت‌های دیجیتال و باز مهارت آموزی توی عصر دیجیتال توی سازمان وجود داره که اگه بخواد این اتفاق بیفته لازمه که ما به طور مداوم رصد کنیم نیازمندی‌ها و روندها رو در حوزه مهارت‌های دیجیتال تا خودمون رو بتونیم همراستا بکنیم با اونها. مسئله بعدی که تو شاخصهای این بود مورد بررسی قرار میگیره بحث استعدادهای دیجیتاله. اینکه آیا برای شناسایی و جذبشون از طرفی و از طرف دیگه برای پرورش و نگهداشتشون داره اتفاقی توی سازمان میفته یا نه، و بعضی از ویژگی‌های مهم فرهنگ دیجیتال مانند چابکی و تجربه گری هم میتونیم بگیم در شاخصهای این بود مورد بررسی قرار میگیره. بعد 8 از ابعاد 10 گانه مدل 2020 که البته 4مین بعدی است که داریم در حوزه توانمندسازها معرفی میکنیم، بحث نوآوری هست. در شاخصهای بعد نوآوری دنبال این هستیم ببینیم آیا سازمان واقعا یک نگاه راهبردی به توسعه نوآوری‌های دیجیتال داره یا خیر، و آیا یک نظام حکمرانی نوآوری رو در سازمان بنا کرده یا نه. شاخصهایی به دنبال این هستن که ببینن آیا تحقیق و توسعه دیجیتال توی سازمان به صورت نظاممندی داره انجام میشه یا خیر، و در راستای ارتقاء سواد نوآوری و فرهنگ نوآوری آیا فعالیت‌های خوبی توی سازمان انجام میشه یا نه، و البته توسعه سازوکارهای نوین نوآوری مثل هم‌آفرینی با ذی‌نفعان هم مورد دیگه‌ای که مد نظر قرار میگیره. آیا سازمان سازمان اساساً توی رویدادهای نوآوری حاضر و یا خودش برگزار کننده هست و چقدر در اکوسیستم نوآوری داره مشارکت میکنه از مواردی است که در بعد نوآوری مورد توجه قرار میگیره. خب رسیدیم به دو بعد پایانی از ابعاد دهگانه مدل که ابعاد فناوری و داده هستند. در بعد فناوری همونجور که از نامش برمیاد ما بیشتر به دنبال شاخصهایی هستیم که بتونه میزان مدیریت فناوری رو توی سازمان به جهت بلوغ بسنجه. اینکه چقدر سازمان به سمت حکمرانی فناوری اطلاعات رفته، اینکه آیا به ممیزی آیتی فکر کرده، به معماری فناوری فکر کرده، آیا به حوزه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ورود کرده، به سمت مدیریت امنیت حرکت کرده، چقدر برای حوزه فناوریش برنامه‌های توسعه کوتاه مدت و بلند مدت داره، چقدر سعی کرده نظام مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات خودش رو با یک PMO کارآمد شکل بده، آیا یک نظام کارآمد مدیریت دانش ایجاد کرده. منظورم از نظام داشتن یک نرم افزاری که معمولاً هم خیلی توسط کارکنان بهش توجه نمیشه نیست. نظام مجموعی از فرایندها و تفکر و ابزار و مکانیزم تا بتونه یه هدفی رو محقق بکنه. تو حوزه مدیریت دانش هم این موضوع دنبال میشه و چقدر از فناوری‌های تحول‌آفرین داره در محصولات و خدمات سازمان استفاده میشه. بعد دهم و بعد آخر بعد داده هست. اینجا هم به دنبال این هستیم ببینیم آیا برای داده استراتژی و حکمرانی مشخصی وجود داره؟ آیا اساساً بلوغ داده ارزیابی میشه؟ ما داریم کار مدیریت منابع داده رو به درستی انجام میدیم؟ تو حوزه سواد و فرهنگ داده و داده محوری سازمان ورود کرده و چقدر رفته به سمت اینکه پلتفرم‌های تحلیلگری داده رو بتونه مورد استفاده قرار بده. اینها مواردی بود که به عنوان سرخطایی از شاخص‌ها توی بعد داده میتونه مورد توجه قرار بگیره. فکر میکنم در پایان این اپیزود شما بیشتر از قبل با بنده هم عقیده شده باشید که چرا تحول دیجیتال موضوع دشواری است. سختی و دشواری تحول دیجیتال از چند بعدی بودن اون نشأت میگیره و سازمان‌های کمی هستند که به این درجه از تفکر و نگاه و بینش رسیدن که بتونن همه این ابعاد رو مورد توجه قرار بدن به اندازه بضاعت خودشون. طبیعتاً قرار نیست یک شب ما به سطح زبده دیجیتال برسیم، ولی اگر مدل درستی رو انتخاب بکنیم و بر اساس اون مدل خودمون رو بسنجیم و برنامه‌های ارتقای خودمون رو تدوین بکنیم، این شانس رو خواهیم داشت که مراحل رشد خودمون رو به صورت نظاممندتر و متوازن‌تر طی بکنیم. و تجربه مختصر بنده نشون میده که مدل 20-20 میتونه تو این زمینه به شما کمک بکنه. خیلی ممنونم که بنده رو در 11th اپیزود از پادکست مدرسه تحول دیجیتال که در 3 شهریور 1400 ضبط شده همراهی کردید. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.